بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 203، مورخ 23/12/90.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین الطاهرین صلواتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. یک نکته رو در فرع 16 مرحوم سید در عقبه اشاره می کنند که حضرت امام شاید به خاطر وضوح به این نکته نپرداختند. خلاصه‌اش این است که در هر دو صورت که معلوم شد مبذول الله با مال غصبی به حج رفته است، زمان به عهده بازل است. نهایت تارتن غاصب چنانچه در بحث تعاقب ایادی مطرح است، مالک تارتن به مبذول الله مراجعه می کند به خاطر اینکه مال دست او تلف شده، حق رجوع به او رو دارد، و تارتن به باذل مراجعه می کند چون مال در ید او هم بوده است. اگر مالک مال به باذل مراجعه کرد، باذل ضامن است، علی ید ما اخذت حتی تعدی، مال رو به مالک باید بده. حالا مال طرف شده مثل یا قیمتش رو به مالک باید بده. بله؟ فرقی نداره، بالاخره مال طرف شده. نه، ببینید، در هر دو صورت حق رجوع مالک مال به هر دوست. برای چی؟ در قاعده تعاقب ایادی هم در مکاسب کندید هم در ما بعد المکاسبی مسئله توضیح داده شده است. اگه یک مال دزدی 3 دست گشت، 2 دست جاهل بودند، درست؟ این آقای مالک تعاقب ایادی میگه به همه میتونه مراجعه کنه و هر کدوم دلش خواست. حالا چجوری زمان همه نسبت به یک مال، این هم بحثی، هم مکاسب اشاره شده، هم یک رساله ای داره آغازی ها زیل کتاب القضاءش چاپ هم شده، رسالتون فی تعاقب الایادی، مراجعه کنید. بالاخره به هر کدام میتونه مراجعه کنه، همه ضامنن به تعبیر مدرسه نجف به نحو واجب کفایی در مقابل یک مال. خب مالک تارتن به ضامن به باذل مراجعه میکنه، میگه آقا مال دست تو بوده، چیکار کردی مال رو؟ مال من بوده و من بده. بله؟ نه اگر این فرض اینه این موجود نیست دیگه، فرض اینه که الان تلف شده، او بحث دیگریست. این موجود باشه به کسی مراجعه کنه که این دست اوست، مال در راه حج تلف شده، بعد الحج هم فهمیده که آقا بالاخره مال مال کس دیگه بوده. مالک میتونه به بازل مراجعه کنه، میتونه به مبذول له مراجعه کنه. دقت کنید، اگر به بازل مراجعه کرد به حکم قاعده علالیت زمان بر او ثابت است، و اگر به مبذول له مراجعه کرد چون اتلاف مال به ید او بوده است، مالک میتونه به اون مراجعه کنه و مثل یا قیمت رو از مبذول له اخذ میکنه، مبذول له دوباره حق داره به بازل مراجعه کند و بازل در مقابل او ضامن است. وجه زمان بازل در مقابل مبذول له چیست؟ دو دلیل براش مطرح شده است. مرحوم آقا ضیا می فرماید لکونهی غارن و المغرور یرجع الى من غر، به قاعده غرور تمسک کرده است. به نظر ما تمسک به قاعده غرور در جمیع موارد جاری نیست، به خاطر این که توضیح دادیم قبلا از لغت و روایات باب استفاده می شود که در قاعده غرور علم غار معتبر است، به الا غرور صدق نمی کنه. در ما نحن فیه اگر بازل عالم به غصب بوده است، او غار است و مغرور به او مراجعه میکنه، اما اگر عالم به غصب نبوده است، قاعده غرور در اینجا جاری نمی شود. لذا باید به این دلیل تمسک کرد که در صورت امر بازل یا استدعاء او حج بزلی رو از مبذول له لا محال حقی برای مبذول له پیدا می شود که ادای مخارج این حج به عهده بازل است. این حق از جیب مبذول له رفته است، دلیل لا یصلح ذهاب حق احد میگه بازل باید هزینه حج رو جبران کنه تا تضییع حق مبذول له نباشه. این اشاره به بحث زمان در این مسئله که خب روشن هم هست، ولی مرحوم سید اشاره کرده بودند و ما هم اشاره کردیم. فرع هفدهم و آخرین فرع در حج بذلی این است که اگر بازل حج به یکی از این دو نحوهی که اشاره می شود بذل رو مطرح کنه، آیا قبول واجبه یا نه؟ نحوه اول بگوید اقترز للحج و علی دینک، برو پول قرض کن، به حج برو من قرضتو پرداخت میکنم. آیا در این صورت بذل الحج صدق میکنه و قبول واجب است یا واجب نیست؟ مشهور میگویند در این صورت عرض الحج صدق نمیکنه، به خاطر اینکه فرض این است استطاعت ملکیه وجود ندارد، استطاعت بذلیه هم نیامده است، مقدمه او رو بازل طلب می کند که قرض کردن است، میگه برو پول قرض کن. این قرض پول میشه تحصیل مقدمه استطاعت بذلیه و تحصیل مقدمه در باب استطاعت لازم نیست، لذا واجب نیست قبول کنه. بله اگه قبول کرد، رفت پول قرض کرد، اداء دین مسلم بود، ممکنه بگیم واجبه برش به حج بره از باب استطاعت. آن هم چرا تحصیل استطاعت واجب نیست، اما اگه کسی دلش خواست این کار کرد، خب ثابت تحصیل استطاعت واجب نیست. نه، اگه تحصیل استطاعت کرد بعد مجزی از حجت الاسلام است، اینجا نگفتیم مجزی نیست. تحصیل استطاعت شد لازم نیست کسی بره کار کنه تا استطاعت پیدا کنه، اما اگه کار کرد مستطیع شد واجبه به حج بره. چطور چه فرق؟
مثلا
گویا معنی
خاصی داره
بگیم
قرض
گرفتن، گویا مثلا طرف میگه من توی فلان باش میتونم از یا فلان صندوق، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره این تحصیل مقدمه بذل است، تحصیل واجب نیست. مقدمه چه معونه داشته باشه چه معونه نداشته باشه. در باب هبه یادتونه چی میگفتیم؟ اگه قبول هبه تحصیل استطاعته، اینجا به طریق اولا تحصیل استطاعت است. چه معونه داشته باشه چه معونه نداشته باشه. برو معرفیت میکنم فلان بانک پولم به قرض میده، میشه تحصیل استطاعت، لازم نیست تحصیل استطاعت. همین دیگه آقا من میگم میگم نخیر عرضه حج نیست، عرضه قرض است ثم الحج، عرضه قرض است ثم عرضه حج. به این در روایات داره عرضه حج، نه عرضه قرض. نه چک دادن الان میرسید در صورت دوم بعضی از تلامزه حضرت امام نحوه دوم را اشاره میکنیم، میگن مثل چک دادنه. صورت اول که هیچ کسی حرف نمیزنه، توضیح خواهیم داد به هیچ وجه. در چک دادن طرف پول داره در بانک، میگه من بذل کردم این مال رو به تو، بذل الحج، عرض الحج، عرض مای حج و به آمد، این چک برو پول بردار. اونجا روشن است که عرض الحج است، عرض مای حج و به است، اما اینجا عرض مای حج و به نیستش. بله ولی نیست، این همه مقدمه تحصیله. نحوه دوم این است که بگوید بازل اقترز لی و حج بهی، بدین معنا که گویا بازل دو تا وکالت به مبذول له میدهد، میگه وکیلی پول برای من قرض کنی، بری پول قرض کنی، نه برای خودت که من بعد پرداخت کنم، برای بازل. و وکیلی این پول منو برای بذل برداری. در اینجا آیا این نحوه از عرضه، عرضه حج و بذل الحج است یا نه؟ دو قول است. جمعی از فقها مثل مرحوم نائینی، مرحوم آزیان، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی قائلن که اینجا هم استطاعت بذلیه محقق نشده است و قبول واجب نیست. قول دوم که حضرت امام و مدرسه نجف قائلن، میفرماین اینجا بذل صدق میکنن، قرض گرفتن واجب است و واجبه که مبذول له به حج بره. به نظر ما در این صورت هم حکم به وجوب فی غایت الاشکال است، به خاطر اینکه در این صورت هم اگه تحلیل کنیم سه عمل پی در پی انجام می شود. یک، مبذول له قبول وکالت کنه بره قرض بگیره برای بازل، وقتی عمل قرض گرفتن وکالتن برا بازل محقق شد، آن وقت وکیل است در قبول بازل، بازل را قبول کنه. همه سخن این است که من دلیل بر این که واجب است این وکالت رو قبول کنه ثم قرض بگیرد تا بعد محقق بشود و تعجب از حضرت امام است که در موارد اخر می فرماین بذل با بذل المال محقق میشه، لا غیر، اینجا که بذل المالی نشده. پس قبل از بذل آن چه مقوم بذل است قرض گرفتن مبذول له است برای بازل. من دلیل بر این که قبل از بذل قرض گرفتن مبذول له برای بازل لزوم داشته باشه، قرض گرفتن برای بازل برای مبذول له لزوم داشته باشه، دلیلی بر درست شد دیگه، بله، مبذول الله برای بازل قرض بگیرد، مبذول الله میره برای بازل قرض میگیره، روشنه دیگه. حالا عباراتنا شتا و حسنک واحد، شما خیلی تأمل دارید. بله، پس نتیجه این که به نظر ما صورت دوم مثل صورت اول اقتراض چه بل اصاله برای مبذول الله که صورت اول است و چه بل وکاله برای مبذول الله که وکیل از طرف بازل باشد، هر دو مقدمه تحصیل بذل است و دلیل نداریم مقدمه تحصیل بذل بر مبذول الله لازم باشد. و عرض مراجعه کنیم، هنوز مالک نیست، چیزی رو میخواد عرضه کنه، ما یحج و به رو، این باید مالکیت ما یحج و به رو مبذول الله بره برای بازل درست کنه. من دلیل بری که این لازم است، مثل این که یک کسی بگه آقا بدون معونه اگه بری به فلانی بگی 10 میلیون تومان به من بده، او این کار میکنه، برو تو به او رو بنداز بگو 10 میلیون تومان به من بده، بعد که آوردی میگه این پول میدم بهت به حج بری. من دلیل بری که اینجا تحصیل استطاعت بذلیه واجب باشه بر مبذول الله، این تمام کلام اینه. لذا مسئله 36 تحریر الوسیله فرع دومش که امام فرمودن ولو قال اقترز لی و حج بهی وجب مع وجود مقرض کذالک، به نظر ما این وجوب قابل قبول نمی باشد، واجب نیست بر مبذول الله این کار را قبول کنه. با ذکر این مسئله فروعات 17 گانه حج بذلی تمام شد. از مسئله 37 حضرت امام در تحریر دوباره بر می گردن به مسائل استطاعت و سایر مسائل استطاعت رو بیان میکنن که انشاءالله توفیقی باشه، عمر و حیاتی باشه، بعد از تعطیلات نوروز انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. 14 فروردین اگر توفیقی بود انشاءالله خدمتتون هستیم. بله دیگه چی کار کنیم دیگه، بله اینم خودش، بله ما روز عید نوروز هم درس خونده ایم ولی الان دیگه اختصار نداره بلاخره. بله بله خیلی خوب، این چند دقیقه ای که فرصت هست اجازه بدید یکی دو تا نکته رو سریع عرض کنیم و دوستان رو به خدا بسپاریم. یه وقتی گفتم این خیلی تکرار شده ولی نکته ای داره که به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری گفتن آقا طلبه ها میخوان برن مسافرت، یه نکته ای رو بیان کنیم. ایشون تأملی کردن فرمودن مردم وقتی مسافرت میرن به یک دیگر میگن شما رو به خدا سپردیم، ولی به طلبه باید گفت طلبه ها دارید میرید مسافرت، خدا رو به شما سپردیم. این خیلی درش نکته است، یعنی در پوشش یک حالا لطیفه نکته زیاده درش و عمده ترین نکتش هم این است که مردم حالا به حق به باطل چه جور تلقیشون اینه که طلبه رو نماینده شریعت میدونن بالاخره. بله به قول آقا دیگه اونجور میدونن. وقتی نماینده شریعت بودیم در سایر مواردم اقوال ما رو خوب پیگیری میکنن، در اینجور مسافرت ها معمولا توجه به اعمال ماست نه اقوال ما. این خیلی مهمه این واقعا توجه بکنیم. عرض کردم ممکنه گاهی آدم غفلت داشته باشه آقا مردم چه کار به کار ما دارن، ولی اینجور نیست واقعا. موارد انبوه گزارش های مختلف، وقتی یک کسی یکی از بازاری های متدین مشهد به من میگفت که حالا آجا دامادم طلبه شده و چنین و ما تقید به نماز اول وقت داشتیم و پای طلبه که اومده تو خونه ما ایام تعطیلات که میاد اینجا نه تنها ثمره معنوی برای خانواده من نبوده، برعکس بوده. ببینیم اگه جلسه خانوادگی هست میشینه گفتگوش میکنه 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه از اول نمازم میگذره، من خجالت میکشم که رو بگم آه وقت نماز مثلا دیگه غیبت بسه یه حرفا بسه اول نماز بریم نماز بخونیم. ببینید توجهات مردم به عمل ما، اگه مرموش عبدالکریم یه خدا رو به شما سپردی مرد درست نیست. ببینیم در عمل چه میکنیم. اون طلبه که رفته بود یک سفری میگو رفته بودم یک جایی مثلا خارج از کشور و بعد مردم خیلی احترامش میکردن، یه دست از اونا پرسیده بودن چه خبر ایقدی شیخ و علواش میکنی. ببینید گفته بودن ما 20 سال برای ما مبلغ میاد اینجا یه جایی مثلا که طلبه بیاد و جایی بزنی، ما این دفعه که رفتن اینجا رو مرتب کنن تمیز کنن چنین چنان دیدن این گرد روی کنترل تلویزیون همینطور هست. ببینید تا کجا دقت دارن که این طلبه مثلا 15 روز اینجا بوده 20 روز اینجا بوده بر نداشته این تلویزیون باز کنه نگاه کنه ببینه چی. شما اینقدر مردم مقیدن، اینقدر تقید دارن. دوستان من خواهش میکنم اگه تقیداتی در زندگیمون نداریم هیچ عیبی نداره، خلاف بعضی اینجا خیلی مقدس میشن آقا من تو خونه خودم که نماز اول وقت نمی کنم حالا بیام نماز نخیر بخونم، حالا نماز اول وقت بخون، هم تمرین میشه برای خود آدم هم اصل تأثیر باعث میشه دیگران توجه بکنن. این یک نکته که واقعا در عمل بالاخره انشالله توجه داشته باشیم. نکته دوم، خب این ایام بحث صله رحمه، خیلی دوستان حواستاتون جمع باشه. گاهی آدم ریز و درش میکنه در بین قوم و خیشاش، فلانیان مکنتی دارن، مقامی دارن، مردم ما رو نبینن، هر جا مکنت و مقام و مسئله ظاهریست اونجا حاضری، اما اگه یه قوم و خیش گرفتار بیچارهی داشتیم که خیلی بهش اعتنان نمی کردن، ما هم به او اعتنان نکنیم، باز اینا در مقام عمل برای مردم مهمه ببینن طلبه با کی همراهه، کجا همراهه، چگونه همراهه. اینا چیزاییست که دقت بکنیم. صله رحم خوبه، اما کیفیت و وضعیتش، من واقعا خوشم آمده که از دوستان وقتی میگو پدرم فلان روستا میرفته، بعد الان پدرش قاضی شده بود از بزرگان مشهد و اینا، من مقیدم وقتی میرم نوروز برم اون روستا سر بزنم. وقتی ببینید مردم وقتی این نگاه ها رو ببینن، ببینن طلبه همه جا همراه اوناست، در گرفتاری هاشون، مشکلاتشون، غیره، اینم نکته ایست که انشالله توجه بهش بشود. جوانه ها امروز به شدت احتیاج به روحیه عطوفت و محبت و حل مشکل دارن. نگید منبر میریم حرفامونو میزنیم، منبر یه چیز دیگه است، پای درد دل افراد نشستن. امروز با این همه ماهواره ها و القاعات فراغونی که هست، به شدت جوان ها احتیاج دارن. چه اشکالی داره آدم همین جلسات خانوادگی صله رحم رو مقدمه قرار بده، برای اینکه آموزه‌ای از آموزه‌های دینی رو مطرح کنه، با جوان ها رفیق بشه. من نکته همین هفته قبل، باور کنید هنوز در تعجبم، پنجشنبه مشهد بودم، یه پزشک فوق تخصص قلبی بنا بیاره عربی ما رو ببینه، اومد منظرم که جوونی همراهشه، گفت اینم بچه من سال اول دانشگاهش از فلانی و یه حرفایی داره، یه صحبتایی داره. گفتم شما میگید بیاد صحبت کنید. آقا من تعجب میکنم چه شده این جوون نشست 2 ساعت و نیم، پدرشم نشسته بود که بعد پدرش بعد از نماز عصری آمده بودن، گفت فلانی من ساعت 4 دارم میخوام اکو کنم مطبم، چند نفر رو بردم، اجازه بدید من برم. تا نزدیک از آن مغرب این جوان نشست، یک سوالات مختلف، سال اول دانشگاهش است، مباحث سیاسی، مباحث اتحادی، ما داریم تو سر کله هم برای چی میزنیم؟ جوان همونه چجور دارن میبرن؟ ما خطکش گذاشتیم که 1 سانتی متر این کار رو کرده، پس این زدیت بابل از فقیده رو پدرش رو در بیاریم، اون 2 سانتی متر اونجوریه، نه حتما چنینه. دارن ریشه اصل رو میزنن، ریشه همه چیز رو دارن میزنن. خودمون سرگرم چی کردیم؟ چه خبره؟ یه سری دعوایی که اثر نداره، نتیجه نداره. وظیفه طلبه اینه مردم رو به نظام خوشبین کنه، تقویت نظام، تقویت مذهب، تقویت کشور، انبوه سوالات. هر چی من فکر میکنم این سوالات از سوالات سیاسی شروع شد، به سوالات اعتقادی کشیده شد، این جوان سال اول دانشگاه کجا، چه ظرفیتی بوده که حرفا رو تو ذهنی وارد کردن؟ و این جوان اگه پاسخگو نداشته باشه، 3 سال دیگه چه وضعی نسبت به اصل نظام پیدا میکنه، چه وضعی نسبت به مذهب پیدا میکنه، چه وضعی نسبت به دین پیدا میکنه؟ بعد وقتی در سیاق هم ازش میپرسم، یا جا این حرفا میگرده تو جوانا، فکر نکنید منم. خب شما محشوری، جمعی از شما دانشگاه ها میرید سخنرانی میکنید، شاید بهتر از بند موقعیت رو بدونید. خب از همین فرصت استفاده کنید، معنوس بشیم با جوانها، در همین فرصتهای صله رحم اجازه بدیم حرفاشونه بزنن. اینکه تا یک کلمه یکی گفت مشت رو برداریم بزنیم تو دهانش که دیگه ساکت باشه، انگم بزنیم تو زده چی هستی دیگه حرف نزن، که بالاخره نه این کار رو نکنیم، فضا بدیم، اجازه بدیم و حرفش خوب بزنه، بعد ما خوب جواب بدیم. این هم نکته ایست که به اعتقاد من اگر انشاءالله توجه کنیم بهش، بسیار بسیار مهم است. خب انتخاباتی هم بوده، هنوز باستاباش یه مقداری در بین مردم هست، این هم حواستمون باشه تو جلسه نشستیم جمع نگیردمون. بالاخره هر کاندیدایی طرفدارانی داشتن، اینا مؤمن بودن، اینا مسلمان بودن، تلاش کردن به هر انگیزهی. حالا کاندیدایی که من میخواستم رأی آورده، اونی که من نمیخواستم رأی نیاورده، کلام که آقا دیدید مردم چقدر فهیم بودن، دیدید مردم چقدر آگاه بودن، دیدید مردم چه کار کردن. نه، خیلی راحت در تحلیل کنیم، شرکت مردم رو تایید بکنیم، بسیار عالی. اما یک جوری نشود که یه بنده خدایی که پای صحبت و تحلیل ما نشسته میگه عجب، پس با یه حرفایی که آقا میگه دیگه من خارج از اسلامم و خارج از دینم و بالاخره محور همینه که این آقا میگه و اون کسی که این آقا پسندیده است و بالاخره ما بقیه هیچ. حفظ اعتدال دوستان و در پایان هم اصاره روایات ما اینه که شخصیت یک آدم احترام داره مثل شخص او. ریختن خون یک آدم چقدر فاجعه است. شخصیت یک انسان رو زیر سوال بردن همینه، نسبت به هر کسی، هر کسی میخواد باشه. میخواد زبان باز کنیم، حرف بزنیم، اول یکم 5 دقیقه فکر کنیم، ببینیم بین خودمون و خدایمون حجت داریم یا حجت نداریم. این 5 دقیقه فکر کنیم. از کردم ما گاهی فکر میکنیم شخصیت انسانها را از بین بردن هیچ مشکلی ندارد، اما شخصشون مشکل داره. اسلام میگه شخص و شخصیت هر دو کهاتینن، واحدن. شخصیتی که رو از بین ببریم مثل این شخصی از بین بردی، هر کس هر جور به هر وضعیتی هست میخوایم حرف بزنیم، میخوایم قضاوت کنیم، تأمل کنیم. بازم تأکید میکنم نماز اول وقت. من هنوز ناراحت میگه از دوستان، میگه فلانی یه روستایی داریم مثلا 20 تا طلبه داریم، وقتی میان نوروز نماز اول وقت که میشه میریم مسجد، این 2 تا اینا میان، 3 تا اینا، 4 تا اینا میان نماز. ببینید این دیگه ما هرچی رو منبرا برای مردم بگیم فایده ای نداره. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که به وظایف دینی و شرعیمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
السلام عليكم. السلام عليكم.